بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصیر. یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر فكفروا بعد اسلامهم فهموا بما لم ينالوا فما نقموا الا ان اعناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يكو خيرا لهم فان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره فما لهم في الارض من ولي ولا نصير. فمنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ فَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. نکاتی که در اون آیات سابق مونده بود این است که ذات اقدس اله فرمود اینها از امکانات فراوانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بهره‌مند شدند، که اشاره شد اون خطبه نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه که فرمود شما قبل از اسلام نه از محیط زیست خوبی، نه از بهداشت خوبی، نه از مسائل اقتصادی خوبی برخوردار بودید و بعد از انقلاب اسلامی به همه برکات رسیدید. اون خطبه 26 نهج البلاغه است که وضع حجاز را قبل از اسلام بررسی میکند. می فرماید که ان الله بعث محمد صلی الله علیه و سلم نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل و انتم معشر العرب علی شر دین فی شر دار منیخون بین حجارت خوش و حیات سوم تشربون الکدر و تأکلون الجشب و تسفکون دماءکم و تقطعون ارحامکم. الاصنام فیکم منصوبتون و الآثام بکم معصوبه. فرمود ذات اقدس اله پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل و الوحی نازل کرده است و فرستاد و شما بدترین دین را که شرک است داشتی و در بدترین جا مقیم بودید، تو این مکه تو این سنگلاخ زندگی میکردید، بالاخره نه آب سالمی داشتید، نه کشاورزی داشتید، نه اقتصاد خوبی داشتید، نه صنعت داشتید، نه بهداشت داشتید و نه امنیت، هیچی نداشتید. بین حجارت خشن و حیات سم، این مارها اگر چونشه کر باشن دیگه با هیچ صدایی از صحنه خارج نمیشن، تا نیش نزنن رها نمی کنن. و آب آشامیدنی تونم که آلوده بود. اسلام آمده همه این امور رو به شما آموخت، راه فراهم کردنش هم به شما یاد داد و فتوحاتی هم که بهره اسلام شده است فایده مادیش رو شما بردی. این خطبه میتواند شرحی از اون جمله باشد که به ما نقم و الا اغناهم الله و رسوله، که ذات اقدس اله به برکت اسلام اینها را بی نیاز کرده است و توانگرشون که فرمود. این راجع به اون جمله بعدن اغناهم الله و رسوله. البته آیاتی نظیر اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف و مانند اون هم معید بحث است. اما اون نکته‌ای که مربوط به جمله من فضلهی است که ضمیر مفرد است، که البته این جزء مهام مسائل تفسیری است، این است که ذات اقدس اله در کار خود هیچ کس را شریک نمیدونه، نه تثنیه ذکر میکنن نه جمع، و در مواردی که جمع ذکر میکنن یا بازگشتش به دوت فعل است یا چون با قرینه لبی و لفظی همراه است اب ندارد. پس سه تا مسئله شد. مسئله اولا اینه که ذات اقدس اله در کار خود شریکی ندارد، همونطوری که در فعل ذات شریک ندارد، در صفات شریک ندارد، در فعل هم شریک ندارد، چون الله خالق و کل شیء، هر چیزی که مصداق شیء است به شیء بر او صادق باشد صنع الهی است. مطلب دوم آن است که آیا خدا با یک نفر یا با چند نفر به صورت تثنیه یا جمع کاری انجام میداد یا نه، که اونا همتای ذات اقدس اله باشند، حالا یا به استقلال یا به مشارکه یا به مظاهره. این در سوره مبارکه سبع و فاطر نبش شده که آیاتش هم قبلا خوندیم. فرمود به این که غیر خدا ما یملکون من دونه من قطمیر و ما له فیهما من شرک و ما له منها من زهیر، که قبلا این آیات خونده شد. یعنی غیر ذات اقدس اله یه ذره رو به استقلال مالک نیست، یک، در یه ذره شریک نیست، دو، در یه ذره هم زهیر و معاون و معین و دستیار خدا نیست، این سه. پس غیر خدا چه سونی در عالم میتونه داشته باشه؟ اونا شفیعن منتها به اذن الله، شفاعت را ذات اقدس اله امضا کرده است منتها به اذن الله. قبلا این آیه 22 و 23 سوره سبع خونده شد. در آیه 22 و 23 سوره مبارکه سبع این چی میفرماید؟ قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، غیر خدا هر چرا بخواهید بخوانید. هیچ اثری ندارد. چرا؟ برای اینکه اینجا چهار مطلب است، سه مطلب که مستحیل است، یه مطلب ممکن هست ولی به اذن خداست و خدا به غیر اهل بیت و انبیاء اولا اذن نداده است. پس چهار مطلب شد که سه مطلبش مستحیل است، یه مطلبش ممکن است، اون مطلبی که ممکن است محتاج به اذن است و ذات اقدس اله به غیر انبیاء و اولیا اذن نداده است. اون اینه که قید اول لذین زعمتون من دون الله، این اوسان و اصنام و بتها و اربابتون رو بخوانید. کاری از اونا ساخته نیست. چرا؟ برای که اینا لا یملکون مثقال ذره فی السماوات و فی الارض، این یک، یه ذره رو به استقلال بخون مارک باشن نیست. دو، و ما لهم فیهما من شرک، ذره از آسمان ذره از زمین را شریک الباری باشن نه مستقل، اینم نیست. سه، به ما لهو من هم من زهیر، چه در آسمان چه در زمین یه موجودی باشه که زهیر خدا باشه، پشتیبان خدا باشه، پشتبانه خدا باشه، معین و معاون و دستیار خدا باشه، اینم محاله. چهار، این چهارمی ممکن است ولی خدا به غیر انبیا و اولیا اذن نداد. چهارمی چیه؟ اون شفاعته. پس استقلال مستحیل، شرکت مستحیل، مظاهره مستحیل، شفاعت ممکن است به شفاعت منتها به انبیا و اولیا داد. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، این اسلام و اوسان که معذور نیستن. خب بنابراین روی این مبنا که مطابق عقلم هست، هیچ چیزی غیر ذات اقدس اله سهمی از استقلال یا مشارکه یا مظاهره نداره کاری انجام بده. بنابراین کار خدا را، کاری که مربوط به ذات اقدس اله هست، به خدا انجام میدهد، نه تصنیه پذیر است نه جمع پذیر است. خواه تصنیه و جمع به نحو استقلال باشد، خواه بالمشارکت باشد، خواه بالمظاهره، این نتیجه این بخش از آیات. لذا همونطور که سیدان استاد متفتح شدن تعبیر فرمود بعدن اغناهم الله و رسوله من فضلهی، میمونه آیاتی که در سوره مبارک احزاب مانند آن است که ان الله و ملائکته 56 سوره مبارک احزاب، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خب در اینجا که جمع آورده شد، خدا و پیغمبر، خدا و فرشتگان پیغمبر، فرشتگان بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات می‌فرستند، این شرکت در امر نیست، این جمع آوردن نیست، این معنیش اون نیست که خدا و فرشتگان یک کار را با هم انجام میدن، این معنیش اون نیست. برای اینکه در همین سوره، در همون سوره مبارک احزاب آیه 43 درباره صلوات خدا بر مؤمنین است. به قرینه اون آیه 43 یا آیه 40 یا آیه 55 به دو جمله تبدیل می شود، که به دو جمله اسمیه، ان الله یصلی علی النبی و ملائکته یصلون علی النبی، که این عد مستلزم آن است که ما دو تا جمله داشته باشیم، منتها فعلی که مربوط به ذات اقدس اله است محذوف است به قرینه فعل بعدی، ان الله یصلی علی النبی و ملائکته، یعنی ان ملائکته یصلون علی النبی، این دو جمله باشه که جداست. یا اگر با همان از سنخ انا نحن نزل نزدک و انا لو حافظون، انا انزل لو فیلت القدر، که سلطان به مأموران خود دستور میدهد که این کار را انجام بدید، اینها رسولن، رسول به ما انه رسول، کاری از اون را ساخته نیست. اگر فرمود در همه اوائل سوره مبارکه فاطر که همه فرشتگان مأموران الهیان، آیه اول سوره فاطر این است، الحمد لله فاطر السماوات و الارض جاعل الملائکه رسولا، پس تمام اینها رسالت و مأموریت به پی که خدا بودن را بدون به همراه دارن بلاغه. خب اونگاه بر اساس لله جنود السماوات و الارض و بر اساس اینکه اینها رسولند و پیک الهیان، کاری که ذات اقدس اله انجام میدهد، اینا این کار رو جابجا میکنن، نه اینکه کاری انجام بدن، کار مستقیما صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مستقیما بر ذات اقدس اله است. اونا این صلوات رو ابلاغ میکنن، میرسانن، اظهار میکنن و مانند اون. پس یا به اون صورت است یا به این صورت. در آیه 43 سوره مبارکه احزاب نشانه آن است که بالاخره دو تا جمله، آیه 43 که درباره صلوات بر مؤمنین است این است، فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خدا بر شما مؤمنین صلوات میفرستند، ملائکه خدا بر شما صلوات میفرستند تا شما را نورانی کنند. خب ان الله يصلي على النبي وملائكته هم يصلون على النبي، ملائکه جمع دیگه، ملک دیگه. نه حالا بالاخره ملائکه که مفرد نیست، در موارد دیگری که ملائکه، حالا چون اینها جمع مکثر است، جمع مکثر سمایی است نه قیاسی. جمع مکثر را باید دید که به چه وزن آمده، اما جمع سالم است که قیاسی است. اگر به این وزن آمده باشد، چه این که ملائکه جمع ملک تلقی می شود، جمع هم درست یوسلمونه درست دید. خب پس آیه 43 سوره مبارکه احزاب این است که هوالذی یصلی علیکم، این یک جمله، و ملائکته، یعنی ملائکه او هم، یصلون علیکم، جمله دوم. در آیه 43 فعل در جمله دوم حذف شد به اعتماد جمله اولا. در آیه 56 فعل از جمله اولا حذف شد به اعتماد جمله ثانیه. اگر این سمت باشد، دیگر شرکت فرشتگان با خدا در صلوات مطرح است. و اگر نه، عطف مفرد بر مفرد باشد، نه عطف جمله بر جمله، فعلی هم محذوف نشده باشد، ان الله و ملائکته، اینا اسم باشد، یصلونه خبر هر اینا باشد، اونگاه از سنخ انا نحن نزلنا الذکر، انا انزلنا فی الثقل، و مانند آن است که ذات اقدس لا سلطان این جنود است و اینها به عنوان جنود پیام الهی را میرسانند که لله جنود السماوات است. و آیه که در بحث دیروز خونده شد که خود ملائکه اعتراف دارند، میگن له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه به ما نتنزل و الا به امر ربک. اگر علل سابق که پیشا پیش ماست مال خداست، معالیل و لوازم و متأخرات ما ملک خداست، بین سابق و لاحق که خود ما ای و ملک و ملک خداست، ما چیزی برای ما نمیمونه که له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه لذا ما نتنزل و الا به امر ربک. از این جهت اون توحید تأمین می شود. خب مطلب دیگر آن است که شروع کرده جهاد با امپراتوری روم و امپراتوری ایران شروع کرد دیگه، فرمود بیایید و الا، این شروع دیگه منطقه بعد دیگه خود در همون در حال بیماری اسامه را فرستاده، فرمود لعن الله من تخلف این جیش اسامه، این همه جهاد بود دیگه، تا زنده بود که جهاد میکرد. منافق هم تا آخرین لحظه با منافقین در جهاد بود، جهاد فکری بود، جهاد همین آیات جهاد است دیگر، افشاگری جهاد است، خونسا کردن توطئه اینها جهاد است، لعنتی که بر اینها میفرسته جهاد است. جهاد منافق جهاد مسلحانه که نیست، مگر اینکه اینها کفر را ظاهر بکنند. همه اینها را بوجود واره پیغمبر تو نماز جمعه ها میخوند، تو درس تفسیر میگفت، تو خطبه ها میخوند، در میدان جنگ میخوند. همین آیاتی که در سوره مبارکه توبه برای محل بحث است دیگه، بله اونم حضرت همین کار میکرد دیگه. نه این همه لعنت، این همه لعنت ها همینه، همین جریان ثعلبه همین طور است. ادهی رو صریحا لعنت کرد در باره منافقین که تو همین زیارت عاشورا به ما نمده آن میخوانیم که چندین جا ذات اقدس مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا را در مواقفی دعن کرده، در مواقفی ترد کرده. همینه دیگه، از این منافقین دیگه فرسی حضرت چیزی باقی نداشت که تا حضرت زنده بود اینا دیگه حیثیتی در مدینه نداشتن. بعدها وجود بارکه است امیر همه دوخت که ما رو خانشین کردن دیگه را سر در آوردن. خب بعد فرمود و من هم من آهد الله، حالا یک کسی آمده تعهدی کرده و بعد انجام نداد، اینجور علنی کردن و آیه نازل کردن و در همه مراحل گفتن، خب این همون غلظت است، به نشانه آن است که اصلا با این جریان فکری میخواد مبارزه کند. بگن اگه یک نفر به این وضع نظیر سعلا و مبتلا بود که اینجور پشت سر هم آیه نازل رو شود و تفسیر و تبیین اینها لازم نبود. فود زمن هم من آهد الله لئن آتانا من این که فمود به ما لهم فر عرضه من ولیه ولا نصیر، گرچه فرمود یا از این یتولا و یعذب همون لها عذابا علیما فی الدنیا والآخره، اما سر تکرار زمین که مربوط به دنیاست این است که اونها به آخرت معتقد نبودن، به آخرت نمی اندیشیدن، لذا جریان دنیا را دو بار ذکر بود، یکی این که فرمود یعذب همون لها عذابا علیما فی الدنیا والآخره، دوباره این که به ما لهم فی الارض من ولی را نسید، یعنی لا به ما لهم فی الدنیا من ولی را نسید، ولی هم منحصرن مال ذات منحصر در ذات اقفتر هست بالاصاله که هو الله هو الولی، این هو که ضمیر فصل است با اون الفلام محید هست رست هو الولی، چه این که نصرت هم مال کفا برم به که هادین و نسیرا مخصوص ذات اقفتر هست، دیگران مجاری فیض ولایت و نصرت او هستند. خب همین سعلب و امثال این سعلب که جریان فکری است و از اونها با جمع یاد میکند، تود به من هم من آهد الله لئن آتانا من فضلهین و اسقدغن و لکنن من اسقالهین، اینا مسلمانان در حال ضعف و فقرند، مسلمانان موسمی هستند، یعنی چون حاجت دارن خدا را قبول دارن و روح اینها هم این است که حالا اگر یه وقتی این حاجت را غیر خدا به حسب ظاهر بر بیاره هم اون قبول میکنن. اینها کسانی هستن که اتخذ الهه و هوا، منتها فعلا از راه دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و روی احکام اسلامی اینها متمکن شدن. فمن هم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنسقدغن و لنکنن من الصالحین، نظیر اونهایی که اذا رکب فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، اونهایی که راه سوار کشتی میشن سفر دریایی میکنن باد خطرناکی توفندهی اونها رو تهدید میکنن، اونا دعوه الله مخلصین له الدین میگن اگه ما نجات پیدا کردیم همواره موحدیم، فلما نجاهم الی البر فاذا هم مشرکون، وقتی به ساحل امر رسیدن باز هم شرک قبلیشونه، یعنی در مقطع حاجت میگوین خدا، وقتی حاجتشون برطرف شد دیگه منکرن. اینها کسانی هستند که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، همین که خود را از حاجت رهایی یافته دید، از خطر نجات یافته دید، همون حالت قبلی را دارد. حالا گاهی به صورت سلطنت و استبداد و اینا داره میاد، گاهی هم نه، همین افراد عادی هم وقتی حاجتشون برطرف شد دیگه اون کفرشون ظهور بکنه. لذا اینه در موسم فقر مسلمانن، فلم ما آتاه من فضلهی بخل و به اون فضل الهیش خدا بنا داده است، به اون رزق خدا بنا داد، این بخلشون است و تولو به هم معرضون، اینا همون هسته که یقبزون عیدی هم، این تأکید جمله به هم معرضونه بعد تولو ناظر به همان است که اذا ذکر و لایذکرون، چنون خوابن که هرگز بیدار نمیشن، چنان فراموششون شده که هر که تذکر بدن به یادشون نمی آید که اذا ذکر و لایذکرون، لذا فهمو تولو و هم معرضون، این جمله تأکیدیه برای آن است که خواب اینها عمیق است، نسیان اینها عمیق است، تجاهل اینها عمیق است که به یادشون نمیاد. تولو به هم معرضون. چنین نفاق بدعی و حادث نفاق مستمر را دنبال دارد. بعضی هستن که کفرشون اول بود، این دیگه ارتداد نیست. مثل این که بعضی نفاقشون از اول بود، این دیگه نفاق جدید نیست. اینا منافقانه وارد اسلام شدن. اینا یک گروه که از همه اول منافق بودن، منافقانه وارد اسلام شدن. بعضی هستن که نه، یه اسلام ظاهر عادی آوردن، بعد دیدن که منافعشون تأمین نیست یا بیگانگان فریبشون دادن، اینا ارتداد پیدا کردن، منتها کفرشون رو ظاهر نکردن. خب کفر گاهی از اول هست، کسی مسلمان نمیشود، یا نه مسلمان میشود بعد کافر میشود، میشه ارتداد. نفاق هم همین دو حالت رو دارد، یا نفاق ابتدایی است که شخص منافقاً مسلمان میشود از همون اول دو چهره اون تا کسی نمیداند، یا نه از اول مسلمان عادی است بعد منافق میشود. این گروه نظیر ثعلبه و امثال ثعلبه، اینا جزء کسانی هستن که نفاقشون بعد پدید آمد. خب این نفاق یه وقت است که قابل درمان هست، نظیر همون آیه 74 که فرمود فین یتوبو یکو خیرن لهم. خب اگه کسی یه لغزشی کرد بعد توبه کرد، یا تقدس اله میبخشه. بعضی هستن که نه، گناهشون تردیست و طور عمیق است که مستقیمن در برابر پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرار میگیره. این گونه نفاق باعث بقای نفاق، استمرار نفاق، دوام نفاق خواهد. این استمرار و دوام و بقای نفاق یا همون حد معین از نفاق را نگه می‌دارد، یا نه مرحله کامل‌تر نفاق را به بار می‌آورد. به یکی از این دو وجه این تعبیر فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم آمده است. این فاعقبهم یعنی به عقب، به دنبال این نفاق، یه نفاق جدید است. چون بحث در منافق است، نه بحث در افراد عادی. بحث در این نیست که یک کسی مسلمان بود، معصیت کرد، زکاتش نداد، همه این باعث نفاق شد. بحث در منهم در باره منافقینه. پس منافقی که صریحاً پیمان شکنی بکند و در برابر پیغمبر صلی الله علیه و سلم موضع‌گیری بکند و بگوید زکات و منزله جزیه است و مانند آن، این گناه بزرگ او باعث تداوم نفاق، استمرار نفاق است، یا نه باعث پیدایش نفاق جدید است. فاعقبهم یعنی اورثهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه. حالا یا یلقون اون بخل و اثر بخل را که سیطبقون ما بخلو بهی یوم القیامه، یا نه تا زمان مرگ. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه. و سبب این ایراس نفاق هم به ما اخلف الله ما وعده یک، به ما کان یکذبون دو. همین ثعلبه در اثر هم اون نفاق مستمر گفتن دوباره زکاتش آورد وجود برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبول میکند، نکرد. بعد از او اولی و دومی، دومی هم قبول نکرد. برخی ها گفتن سومی هم قبول نکرد. برخی از مفسرین گفتن که اهل مفسرینی که از ما به حسب ظاهر نیستن گفتن که اینا قبول کرد. عمدان است که این استدلالشون استدلال ناتمامیه. گفتن عثمان این زکات را قبول کرد. چرا؟ برای اینکه این صدقه مال فقرا و مساکین و اینهاست، این یه مقدمه. و عثمان هم وکیل مردم است، نماینده مردم است، باید حق این فقرا رو بگیرد. این دو رضا گرفته. این طرز تفکر نشون میدهد که چرا وقتی زراره به امام صادق سلام الله علیه عرض کند که من اگر اثر غیبت ولی از ارواح نافدا را ادراک کردم وظیفه من چیه، من چه کنم؟ حضرت فرمود که مهمترین وظیفه شما در اثر غیبت مثل انتظار و انتظار فرج و اینهاست و این دعاست. این دعا نظیر اللهم اغفر اینهاست، اللهم عد دیوناناست، اللهم اشر مرزاناست، از این سن دعاهاست. شاید در وقت این بحث شده همینجا حضرت فرمود به زراره که در اصل غیبت این دعا رو میخونی، اللهم عرفی نفسک. این از مهمترین وسائل حکمه ایست، اللهم عرفی نفسک، فإنک لم تعرفی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرف رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك لم تعرفني. فهود مهمترین وظیفه شما در اصل غیبت خوندن این دعاست، یعنی بحث کردن در این دعا، کتاب نوشتن در این دعا، مذاکره این دعا. این چهار پنج جمله لااقل 400 صفحه حرف میخواد. چرا ما اگر خدا رو نشناسیم پیغمبر نمیشناسیم؟ چرا اگه پیغمبر رو نشناسیم امام رو نمیشناسیم؟ سرش اینه. چرا ما میگیم سقیفه یک چیزی بعیدان غیبیه؟ چرا باطله؟ چرا خلافت ابوبکر و عمر و عثمان بگیم باطله؟ رو همین حرفه. اینا خیال میکنن اون رهبر مردم وکیل مردم است، لنگر مردم باید انتخاب کن. چون عثمان خلیفه مردمه، وکیل مردمه، نماینده مردمه، خب آمده حق مردم رو گرفته. این صریحا تو تفسیرشون بود. ولی امامیه معتقد است که خلیفه نائب پیغمبر است، نه وکیل مردم، ولی نه وکیل مردم. اگه نائب پیغمبر است، خب دم تو پیغمبر نشناسی، نبوت نشناسی، رسالت نشناسی، البته امام نمیشناسی. اونها که پیغمبر رو نشناختن به سقیفه پراهنده شدن سر از عمر و ابوبکر. اونها که پیغمبر رو شناختن گفتن جانشین پیغمبر جز علی بن ابی طالب سلام الله کسی دیگه نمیتونه باشه. مگه شما خلیفه نمیخواهید؟ این خلیفت الناس است یا خلیفت رسول الله است؟ خب شما اگه مستخلف عرض نشناسی خلیفه رو بشناسی؟ حالا به سراغ رسول خدا صلی الله علیه و آله. رسول خدا خلیفت الناس است، نماینده مردم است یا خلیفت الله است؟ اگر خلیفت الله است تا کسی الله رو نشناسه خلیفت الله رو بشناسه؟ لذا و زراره فرمود مهمترین وظیفه شما در اصل خیبت این گونه از معارفه، این دعاست، اللهم عرفی نفسه فإنک لم تعرفی نفسه لم اعرف نبیه، اللهم عرفی رسوله که نبی را بر رسول مقدم داشته این دعا، چون نبی مقدم بر رسوله. از اون جهت که از ذات اقدس اله خبر را دریافت میکند میشه نبی، از اون جهت که خبر را به مردم میرساند میشه رسول. اللهم عرفنی نبی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، برای که حجت خدا جانشین پیغمبر است. من اگر اون مستخلف عنه نشناسم خب خلیفه او رو نمیشناسم و سر از سقیفه در میاد. اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک بلالتون دینی، من دینم از کی باید بگیرم؟ باید از حجت الله بگیرم دیگه، نه از قیاس و استحسان و مصالح مرسله. خب اگر کسی معصوم را نشناسد پس سر از قیاس استحسان نمیاد. این میشه دعا. این از طریق دعاهایی که الله مغفرلی به روح دهی نیست. این مفسر از بزرگترین مفسران اون هاست. میخواب عثمان گرفته چون خلیفه مردم بود. این فرق. خلیفه مردم نیست. خلیفه رسول الله است. ببیند رسول الله شکار کرده. حالا بحث در خصوص قضیه سأل ابن حاطبه نیست. حاطبه سأل با امسال دارش نیست. سألبه نیست. چارت منافق ریاض دادن یا ندادن. اگر هم حضرت میگرفت حق داشت با قوه قهریه بگیرد برای این که مال اونا بود. اما بحث در این است که خلیفه مسلمان ها وکیل الناس است یا نائب المعصوم است. اگر نائب معصوم است چاره نیست که ما معصوم را اول بشناسیم تا نائب را بشناسیم. خب لذا ذات اقدس اله فرمود فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه. پیغمبر هم قبول نکرد. اونا موظف بودن قبول نکنن. نه میگن اینا مجتهد بودن معاذ الله رأیشون حجت دیگه. بله اونجا حضرت فرمود که نخیر من به قرآن و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبول میکنم ولا غیر. خب غرض آن است که ذات اقدس اله فرمود فاعقبهم نفاقا، یعنی این یزید الکفر علاکو وزداد و کفرا وزداد و نفاقا. همونطوری که مؤمنین کسانی هم که اذا تلیت علیهم آیات و زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون زادهم هدن و آتاهم تقواهم و مانند آن. برای منافق و کافرم درکاتی که زادهم نفاقا زادهم کفرا ولا یزید الظالمین الا خسارا و مانند آن. چون بحث در منافق است فرمود این کار سعلبه باعث تداوم نفاق یا پیدایش درکه نازلتر نفاق شد. لذا از تعبیر کرد فاعقبهم نفاقا، یعنی نفاق جدید. این تنوینش هم نشون میداد یه نفاق تازه است. حالا تازگیش یا در استمرار اوست، تداوم اوست، یا نه در اینکه درجه پایینتر و درکه پایینتر داره. خب الی یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه بما کانوا یکتبون. بعد مسئله ارشاد و هدایت و تنبیه را هم فراموش نمی کند. می فهمد الم یعلم ان الله یعلم سرهم و نجواه و ان الله علام الغیوب. کارهایی که انسان دارد یا علنی یا سر یا اخفای از سر، با دیگران هم که کار دارد یا علنی به جهر است یا نجواست یا نداست یا نجوا، همه اینها رو قرآن کریم ترک کرد. همون اینا معلوم خداست. کارهایی که مربوط به خود انسان است همون این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. همون انسان اگر یک کاری را به صورت جهر روشه آشکار انجام بدی یا بگویی، خب این جهر را هم خودت میدونی هم دیگران میدانن، یقینا خدا میدانن، این دیگه گفتن نمیخواد. این تجهر بالقول فان الله یعلمه نفر فقط این تجهر بالقول فانه یعلم السر. وقتی سر را بداند خب جهر را به طریق اولا میداند. سر را که تو در دل داری و به دیگران نگفتی و خودت میدانی، اون رو خدا میدانه. بالاتر از سر چیزی که خودت در نهانخانه نهادی نکردی. علم بسیط داری ولی علم به علم نداری، فعلا به او توجه نداری، در درون تو تعبیه شده است که اخفای از کرده، اونم خدا میدوند. این تجهر بدقوم فعلنهو یعلم سر و اخفا. در این گونه از مواردم فرمود به این که شما با کی میخوا گفتگو کنی؟ ما یکون می هم بحثایی که در نوبت دیروز گنده شد، ما یکون من نجا سراست الا هو رابع و مرا خمس الا هو سادس و مرا ادنا من ذلک و را اکثر الا هو معهم. در اون شب نشینه ها و بیتوته ها و اینا فرمود به هو معهم از یایتون مالا یرزام در قول. اون شب نشینه و جلسات سری که بیتوته کردید خدا هم با شما بود میشته بدید. در اینجا هم فهمت به اینکه نجوای شما رو میدونه، سر شما رو میدونه. یه وقتی سرتون رو با کسی زیر گوشی نمیکی، یه وقتی مناسبت مناجات نه منادات نجوا داری، ندا داری، آهسته زیر گوشی هم میگی. اما این هر دو قصر هم خدا میدونه. به شما روی این حیا کار بکنید، خیلی به این فکر نباشید که ما شما رو به جهنم بترسونیم. همون سوره مبارکه علق انسان رو به حیا دعوت کرده، همون که از عطایق سوره است. علم یعلم بان الله یرا، انسان نمیداند که خدا میبینه. بعدها سخن از جهنم و اینا شد، وگرنه این سوره علق رو به عطایق سوره دیگه، اون سوره های پیشگام و پیشکسبت به اصطلاح. آیات جهنم اینها بعدها آمده. اول ما را به حیا دعوت کردن. انسان حیا نمی کند که خدا او را می بیند. علم یعلم و ان الله یعلم و سرهم و نجواهم. بعد جنبندی کرد هر چیزی که صدق علیه انه غیب، این معلوم خدا است. فَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْقُيُوبِ كُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ عَنْهُ قَيْبٌ. خدا نه تنها یعلم بلکه علام است. فَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْقُيُوبِ. تو نوبت های قبل اشاره شد که علم غیب مستحیل است. این ارشاد به نفی موضوع است، وگرنه غیب به ما انه قیب که تحت علم نیست. علم به ما انه و علم هم که به غیب تعلق نمیگیره. علم یعنی شهود، یعنی کشف، یعنی حضور، یعنی ظهور. غیب یعنی نهان، پنهان. غیب به ما انه و غیب معلوم نیست. وقتی گفته شد ذات اقدس الا عالم الغیب و شهاده است، این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی لا غیب بالقیاس الیه سبحانه و تعالی. به دلیل اینکه آیاتی دیگه دارد در الله بکلش این شهید، یعنی جمعی اشها مشهود خداست. خب اگر جمعی اشها مشهود خداست، سراسر ماسب الله نسبت به الله میشه عالم شهادت. همونطوری که سراسر ماسب الله نسبت به حجر طبق دید عادی ما نسبت به جماد میشه غیب. یک جماد از هیچی خبر ندارد دیگه. سراسر عالم نسبت به ذات اقدس اعلام میشه شهادت. اومد برای ماها عالم تقسیم میشه به عالم الغیب و شهاده. این نشعه حس است که ما میبینیم، یا بعضی چیزاست که ما میفهمیم نسبت به عالم شهادت است. گذشته و آینده به مجردات عالی و مانند آن برای ما مجهول است و ما دسترسی به اونها نداریم. برای ما غیب است. تقسیم عالم به عالم غیب و شهادت می تواند از این جهت باشد، می تواند از جهت تجرد و تجسم مانند باشد. بنابراین ذات اقدس اله نسبت به جمیع ما ادا بکلش این شهید است. چه اینکه حجر و مدر نسبت به جمیع ما سوالله غافلند، خبر ندارند. به جمیع ما سوالله نسبت به حجر و مدر غیب است. گرچه بر اساس منشین الا یسبح و حمده اونا اهل درکن کما هو الحق، اهل معرفتن، اهل شهودن، اهل شهادتن، اهل شفاویتن، همه این کارها را از رو برمیاد. ولی به حسب ظاهر که اونها را درکی ندارن، کل ما سوا نسبت به اونها عالم غیب است. ولی نسبت به ذات اقدس اله، این که فرمود الله ان الله علام الغیوب، بعد فرمود به کل شیء شهید، این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی لا غیب بالقیاس الیه سبحانه و تعالی. این طور نیست که اشیا نسبت به ذات اقدس اله دو قسم باشه، بعضی غیب بعضی شهادت، منتها خدا به هر دو عالم است. جسه علم به ما هو علم، یعنی ظهور و شهود، به این با غیب هماهنگ نیست. والحمدلله رب العالمین.